بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
از خداوند عالم مسئلت داریم، جمهوری اسلامی را، انقلاب اسلامی را برای تمام مسلمین مستدام بدارد. عمر مبارک رهبر کبیر انقلاب را طولانی بفرماید. رزمندگان ما را در تمامی جبهه ها به پیروزی نهایی برساند. کفر جهانی و سلطه جهانی را سرنگون گرداند. بحث ما در شبهه محصوره بود. به طور خلاصه ردیف مطلب را برای شما ذکر می کنم که سلسله مطالب گم نشود. فرمودند در شبهه محصوره مخالفت قطعیه حرام است لوجود المقتضی و عدم المانع. وجود مقتضی به خاطر وجود دلیل، اجتنب عن الخمر، و عدم المانع به جهت اینکه نه عقلا حرمت مانعی دارد و نه شرعا مانعی دارد. قبح عقاب بلا بیان اینجا جاش نیست. رفع ما لا یعلمون اینها هم اینجا جاش نیست. اینها مال شک بدویه. اولا این قوت از اینجا شروع شد. این قوت که در قسمتی از ادله براءت کلمه بعینه وجود داشت و مفاد این کلمه این است که تا حرمت را تفصیلا ندانی اجتناب لازم نیست. ایشون جواب دادن که در بعض جاها بعینه به علم بر نمی خورد، مربوط به علم نیست، مربوط به حرمت است برای تأکیده. اما در بعض روایاتش الحق و الانصاف ظهور در گفتار شما دارد، ظهور در مدعای خصم دارد که تا علم تفصیلی نباشد اجتناب لازم نیست. ولیکن ما نمی توانیم ظاهرش را بگیریم به جهت اینکه منافات دارد با اجتناب عن الخمر، منافات دارد با حکم عقل به وجوب اطاعت تکلیف معلوم. وقتی تکلیف را میدانی احد الاناء الخمره، عقل میگد اطاعت لازمه. اون شارع بیاد به هر دو اذن بدهد، این نه با خطاب اجتناب عن الخمر سازگاره و نه با حکم عقل به وجوب اطاعه سازگاره. فلذا ما نمیتوانیم ظاهر این حدیث را قبول بکنیم. بعد این قوت دوم آمد که چه عیبی دارد یک موضوع دو حکم داشته باشد، یکی واقعی یکی ظاهری؟ چه عیبی دارد؟ احد الاناء الخمر است و در واقع حرام است، ولی در ظاهر تو معین نیست، هر دو حلال است، چه عیبی دارد یک موضوع دو حکم داشته باشد؟ گفت نه، این درست نیست. یک موضوع دو حکم داشتن مال اونجاست که علم اجمالی به تکلیف نداشته باشی، مثل شک بدوی. اما تو این که میدانی احد هما خمره و عقل اطاعت این را واجب میداند، یک موضوع دو حکم داشته باشد، این درست نیست. اذن در معصیت است و اذن در معصیت درست نیست. اشکال بعدی پیش آمد که چه اشکالی دارد؟ اذن در معصیت دو جور داریم. اذن در معصیت مع العلم بالمعصیت حین ارتکابها، این درست نیست. اما علم بالمعصیه مع العلم بها بعد المعصیه، اذن در معصیت مع العلم بها بعد المعصیت، این اشکالی ندارد، هیچ اشکال ندارد. یه دفعه انسان هینی که مرتکب معصیت می شود متوجه است که دارم به معصیت می افتم. شارع نمی تواند به چنین معصیتی اذن بدهد، مثل باب علم تفصیلی. یه وقت است که انسان در حین ارتکاب متوجه نیست، بعدا براش معلوم خواهد شد که اجمالا معصیت را گرفتار شد. اذن دادن به چنین معصیتی هیچ اشکالی ندارد. و به نتیجه در عینین مشتبهین شارع هر دو را دفعتا نمیتونند اجازه بدهد، ولیکن تدریجا اشکالی ندارد. بحث ما به اینجا رسید و چند تا هم شاهد برای این مطلب ذکر شد که مواردی میبینیم که شارع اذن داده به معصیت به نحوی که انسان بعداً ملتفت می شود که مرتکب معصیت شده. خب شبه محصور هم از این قبل باشد، چه عیبی دارد؟ اذن در ارتکاب هر دو، ولی تدریجاً نه دفعتاً. شیخ رحمه الله می فرمایند اول دستون می فرمایند نه، هیچ فرق نمی کند. اذن در معصیت قوی هست، خواه علم به ها هین ارتکابه ها، خواه لم یعلم به ها الا بعد ارتکابه ها، هیچ فرق نمی کند، هر دو قوی هست. عقلا چنین مطلبی قبح دارد. بله، اونی که قبح ندارد در مورد شبهه محصوره این است که شارع به احدهما اجازه بدهد اما از دیگری منع بکند. منع به یکی اجازه بدهد، یکی را منع بکند، این ممکنه. چرا؟ به جهت اینکه وقتی یکی را اجازه داد و یکی را منع کرد، یکون الممنوع بدلا عن الحرام الواقعی، اونی که خدا منع فرموده است اون میشود جایگزینی حرام واقعی. دو تا ایناست، اجمالا میدانه یکی خله یکی خمره، اجازه میدهد یکی را بخورد علالله، یکی را اما نگه دارد اجتناب بکند. حالا اونی را که اجتناب کرده حرام واقعی همین بوده، همین عمل مطلوب، از حرام واقعی اجتناب شد دیگه. اگر نه قضیه بالعکس بوده، کان هازا بدلن عن الحرام واقعی، این بدل از اون یکی قرار میگیره. فقط این مقدار را شارع میتواند اجازه بدهد، اما هر دو را اجازه بدهد منتها تدریجا یکی یکی. نه، باز هم قوی هست، اذن در معصیت هست و قویه. پس اون موارد نقض را چه میگویید؟ موارد نقض مثلا در خبرین متعارضین به طور تخییر استمراری اجازه داده است که هر دو خبر را عمل بکنید، و حال اینکه وقتی انسان به خبرین عمل کرد تدریجا یعلم بر اینکه حکم خدا را مخالفت کرده، یا به مجتهدین وقتی تقلید کرده تدریجا بالاخره یعلم که حکم خدا را مخالفت کرده. می فرماید این قابل مقایسه به ما نحن فیه نیست، به جهت اینکه اونجا هر دفعه حجتی دارد، میگه این دفعه حجت من این خبر، اون دفعه حجت من این خبر، حجت این فتوا، اون دفعه حجت اون فتوا. هر دفعه دلای خود حجتی دارد، مستمسکی دارد و هازا یکون عذرا، این برای عذره. اما در مشتبه روی چه حجتی اینا بخورد بعد بردارد اون یکی را بخورد؟ حجتی ندارد، این قابل مقایسه به اونجا نیست. اما مسئله شبهه غیر محصوره که اونجا هم شارع اجازه داده ارتکاب همه را یا قریب به همه را که عادتا علم به مخالفت لازم میاد، اونجا سیعت البحث و فیه انشاءالله تعالی، اون بحث دامنداری دارد، بعد انشاءالله تعالی میاد اونجا مسئله اصر و حرج است و ولی عنوان ثانوی و اینها بعد انشاءالله بحثش میاد. اما گفته بوده که خب چطور مثلا مولا میداند که این عبد بعدن خواهد فهمید که به حرام مرتکب شده در شک بدوی، با این حال اجازه بهش میده که خب تو شک داری این خمر است یا خمر نیست، مانعی ندارد بخور، اینم میخورد و بعدنم میداند که شرب خمر کرده و اون مولایی هم که بهش اجازه داده اونم میدونست که بعدن مطلع خواهد شد، ولی با این حال بهش اجازه میده دیگر، اونم باز قابل مقایسه به ما نحن فیه نیست، برای اینکه حال فعلی شخص را شارع در نظر میگیره، این آقا فعلا علم به تکلیف ندارد، به خاطر اینکه فعلا علم به تکلیف ندارد خدا معذورش میدارد و به او اجازه ارتکاب میدهد، بعد کشف خلاف شد شده اون دیگر مسئول نخواهد بود. خیلی خوب، این هم جواب این قوت دیروزی، جواب کسانی که خیال میکنند در شبهه محصوره شارع اجازه داده، اجازه میتواند بدهد به ارتکاب کلل مشتبه این، اما تدریجا لا دفعتا، این هم جواب اونها که لا فرق بین ارتکاب دفعی و ارتکاب تدریجی، هر دو اذن در معصیت هست و اذن در معصیت عقلا قبیح هست و اون موارد نقضی را که گفته بوده قابل مقایسه با ما نحنفی نیستن هیچ کدوم. خب بنا شد که این حدیث را ما ظاهرش را قبول نکنیم، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه، که شیخنا فرمود اگرچه این حدیث ظاهرش با گفتار خصم مناسب و مساعد است که بدون علم تفصیلی ارتکاب مانعی ندارد، ولیکن نمیتونه ظاهرش را قبول بکنیم، باید این حدیث را توضیح کرد. خب حالا وقت این است که حدیث را برای ما شیخونا توضیح بفرماید این به عینه چه کار است در این حدیث. میفرماید خب توضیحش این است، معنی حدیث این چنینه، هر چیزی که در اون قسم حلال دارد و قسم حرام دارد فهوال که حلال، به موقع شک این برای تو حلال است، وقتی شک کردی برای تو حلال است، مانعی ندارد، مادامی که حرمت را به عینه بدانی، وقتی که حرمت را به عینه دانستی اون وقت کنار بزن، حرمت را به عینه دانستی یعنی بدانی ان فی ارتکابه ارتکابا للحرام، بدانی که اگر این موضوع را مرتکب شدی به حرام مرتکب شدی، یا اینکه این توضیح شسا، یا اینکه بدانی ان فی ارتکابه مع ارتکاب رفیقه ارتکابا للحرام، بله به عینه را یک قدر توسعه بدیم، به عینه بدانی یعنی بدانی که ارتکاب این اینا ارتکاب للخمر، یا بدانی که ارتکاب این اینا مع ارتکاب رفیقه ارتکاب لل خمره، ها یه قدر توسعه بدیم این به عینه را، به عینه یعنی به شخصه، یا به عینه یعنی به او به رفیقه، یک او به رفیقه هم اونجا زمیمه و الاول فی العلم تفصیلی و ثانی فی العلم اجمالی، که هم علم تفصیلی را بگیرد هم علم اجمالی را بگیرد. این هم توجیه روی ناچاری، البته توجیه این بعینه، بل حتی تعرف الحرام منه بعینه، بعینه را اخده توسعه دادیم. مطلب تمام. این قوت، این قوت شیخنا خودتون قبول کردید که در مشتبهین شاره نمیتواند به هر دو اجازه بدد، لا دفعتن ولا تدریجن. اونی که میتواند چه بود؟ اونی که میتواند به احد هما اجازه بدد اما به دیگری اجازه ندهد، بدلن عنل حرام الواقعی. گفتید این مقدار اشاره میتواند به عنوان جعل بدل به یکی اجازه بده. خب بنابراین ما به یک نتیجه ای میرسیم از این گفتار شما، و اون این است که مشتبهن دو جوره. مشتبهینی هست که میشود دفعتا مرتکب شد، می شود هم تدریجا مرتکب شد، مثل اینا این مشتبهه. دو تا اینا، یکی خل یکی خمره، خب اینها را می شود دفعتا مرتکب شد و می شود تدریجا مرتکب شد. تدریجا یکی را امروز بخورد یکی را فردا بخورد. دفعتا مثل چی؟ هر دو را دفعتا هر دو را قاطی بکند و بخورد، اون میشود معلومون به تفصیل. اگه مخلوط بکند خب علم تفصیلی پیدا میکند که هذا حرام و نجس. نه، هر دو را مثلا بفروشد، چون ارتکاب مشتبه تنها خوردن نیست که، بلی معاملات دیگر هم میشه کرد. یک مایه خله، یک مایه خمره، یک مشتری پیدا شده، آقا این دوتا مایه را به چند میفروشی؟ میگه به تو هما، البته با یک به تو. اون تو البته زمینه کردن خمر به خل در فروش یک شرایطی دارد که در مکاسب انزها خوندید که میتره با مزکا زمینه بکند به فروش چه دوریه للمستحل، به اون انبانه که گفته هر دو را به یک به تو. بله، مثلا مقصود کاری نداشته، من این مهم نیست. بعضی مشتبهینی هست که دفعتا میشه مرتکب شد و تدریجا هم میشود مرتکب شد، اما بعضی مشتبهینی هست که اصلا دفعتا نمیشه مرتکب شد، معقول نیست. مثل یه شخص چند تا زن داشته، یکی را طلاق داده شده مطلقه و الان فراموش کرده است که کدومش مطلق است. خب یعلم اجمالا که مباشرت با یکی از این زنها براش حلاله و مباشرت با دیگری حرام است. خب مباشرت فی آن واحد با مرعتین معقول نیست، خواهی نخواهی به تدریج باید مرتکب شد. خب اینجا بنابرای گفته شما که اذن در حرام با جعل بدل معقول است، در اینا این مشتبهین اگه شارع اجازه ارتکاب داد باید یکی را اجازه بدد یکی را منع بکند که اون ممنوع بشود بدل از حرامی واقعی. اما در مثل مرعتین میتواند شارع هر دو را اجازه بدد. چرا؟ به جهت اینکه در هر صورت هر وقت یکی را مرتکب شد اون یکی قهرن ترک خواهد شد، و اونی که ترک می شود بعد بدلن عن الحرام واقعی. المتروک و قهرن یعد بدلن عن الحرام واقعی. پس در اینا این مشتبهه اجازه ارتکاب هر دو را شارع نمی تواند بدد، چون قابل ارتکاب هستند دفعتا. اما در مثل مرعتین اجازه ارتکاب هر دو را می تواند بدهد، چون قابل ارتکاب نیستند دفعتا. فی کل دفعتن یکون احدهما بدلا عن حرام واقعی بدل را خودش همراه دارد، دیگه جعل بدل لازم نیست. شیخنا رحمه الله می فرماید نه آقا، اذن در معصیت با اجتنب عن الخمر یا با اجتنب عن الاجنبیه، اجازه ارتکاب کل المشتبه با این دلیل منافات دارد و با حکم عقل یجب الاطاعه منافات دارد. نمیتواند اجازه ارتکاب هر دو را بدهد، لا دفعتن ولا تدریجن، لا فی ممکن الدفعی ولا فی غیر ممکن الدفعی، اجازه ارتکاب هر دو را به هیچ وجه نمیتواند بدهد. اونی که از طرف شارع امکان دارد اجازه ارتکاب احدهما مع المنع عن الاخر، یکی را اجازه بدهد و از دیگری منع بکند، اونم نه منع در حین ارتکاب این یکی، منع یبارگی، نه منع موقت، منع مؤبد. یعنی بگوید این دوتا اینا یکی را بخور با دیگری کاری نداشته باشه هیچ وقت، نه اینکه در حین ارتکاب این اون یکی را نخور، نه اینکه خودت خلاصه اون وقت اون یکی را بخور، نه این فایده. یا مثلا در مرعته، خب هینی که احد هما را مباشرت می کند اون یکی را ترک بکند، این شد بدن، بعدم که خب اون یکی را مرتکب میشه این یکی را ترک می کند، این میشه بدل. نه بدل اینجور بدل، نه بدلی که بتواند جایگزین حرام واقعی باشد و اون بدل دائمی یکی را علی الدوام منع بکند. اشکال بعدی پیش میاد که خب بدل دیگه اینقدر دقت نمیخواد، جعل بدل کفا این که شارع در حین ارتکاب احدهما اون یکی را نهی بکند موقتا که این بدل محسوب بشود. بدل این مقدار بس دیگر، نه خیر، حتما بدل باید بدل دائمی باشد نه بدل موقت. چه عیبی دارد بدل موقت؟ چه عیبی دارد بگم؟ این مشتبه این است، بگم یکی را مرتکب شده عیب ندارد به شرط اینکه در اون موقع از دیگری اجتناب بکنی، بعدم از اون یکی را مرتکب. همچنین در مرعته بدل همون اندازه کافی است که در حین ارتکاب این یکی اون یکی را ترک بکند، دیگه بدل دائمی لازم نیست. می فرماید نه آقا، عقلن بله بدل قهری، چه بدل اختیاری چه بدل قهری، بدل موقت کافی است. چه در مثال اینا این، چه در مثال مرعتین، بدل حواستون جمعه انشاءالله بر. بدل موقت کافی است، بدل دائمی لازم نیست. شیخنا می فرماید نه، اگر بدل دائمی نشود و موقت به طوری که انسان بتواند به تدریج هر دو را مرتکب بشود، باز اذن در معصیت هست و اذن در معصیت قبیح هست. بدل میخواهد باید بدل دائمی باشد نه بدل موقت و آنی. و حاصل خلاصه شارع اون که به طور تدریج میتواند اجازه بدهد، در مثل خبرین متعارضین بله میتواند به تدریج اجازه بدهد، یا در مجتهدین متعارضین به تدریج اجازه بدهد، یا در مسئله دوران بین المحظورین که چند روز قبل میخوندید به تدریج اجازه بدهد. ها این جوجاها به تدریج عیبی ندارد، اینها چجوری بود که به تدریج که قبلا خونده تخییر استمراری، این جوجاها تخییر استمراری عیبی ندارد، چجوری بود که عیبی نداشت؟ ها این جوری بود که از اول علم تفصیلی به تکلیف نداشت. نمیدونه دفن کافر واجبون و حرامون. بله شارع هم به طور تخییر استمراری اجازه داده یه روز به وجوب معتظم، یه روز به حرمت، یا در تعارض خبرین یا در تعارض مجتهدین. انسان از اول علم تفسیری به تکلیف ندارد، فلذا شارع به طور استمرار تخییر به او داده ها الی آخر. اما در ما نحنفی در اینا این مشتبهه، این بابا علم تفصیلی دارد به وجود خمر، منتها هازا خمرون اوزا که خمرون اینه نمیداند. کسی که علم دارد به نوع تکلیفش که خمری هست و حرامه، شارع نمیتوند به او اجازه تخییر استمراری بدهد، اجازه ارتکاب تدریجی بدهد، یه دفعه اینا بخورد یه دفعه اون یکی را بخورد. تخییر استمراری در جاهایی صحیح است که از اول تکلیف براش مشخص نباشد، اما اینجا که تکلیف مشخصه جای تخییر استمراری یا ارتکاب تدریجی نیست. بله یه جا هم داریم که تکلیف مشخصه، با اینکه مشخص است تخییر را و ارتکاب تدریجی را شارع میدهد و اون شبهه وجوبیه است. ما در شبهه تحریمیه بحث داریم که این اینا خمره یا این اینا خمره. بله در شبهه وجوبیه شارع میتواند به تدریج اجازه بدهد، مثل اینکه مسافر نمیداند قصر بخواند یا تمام بخواند. ممکن شارع بگوید یه هفته قصر، یه روز قصر بخوان، یه روز ها تمام بخواد، یا نمیدونه ظهر واجب است یا جمعه واجبه. میداند که نمازی واجبه ها، اما ظهر است یا جمعه. شارع بهش بگوید یه هفته جمعه بخوان، یه هفته ظهر بخوان. اما در ما نحن فی که تکلیف مشخص است، خودش هم شبهه. دو تا قید دارم ذکر میکنم، اما تکلیف مشخص و شبهه شبهه تحریمیه که این خمر است یا این خمر است، نمیتواند اجازه ارتکاب تدریجی را بدهد. آخرین عرضم این شد، وقتی تکلیف مشخص نیست اجازه تدریجی عیبی ندارد، مثل دوران بین المحصورین، تعارض خبرین، تعارض مجتهدین عیبی ندارد، چون تکلیف مشخص نیست از اول. که یا تکلیف مشخص است اما شبهه وجوبیه است، مثل قصر و اتمام ظهر و جمعه نخواهد بود. فرقش چیه؟ شبهه تحریمیه با شبهه وجوبیه چه فرق میکند؟ در شبهه وجوبیه مثل قصر و اتمام اجازه مخالفت تدریجیه را بدهد، اما در شبهه تحریمیه اجازه مخالفت تدریجیه را ندهد. فرقش چیه؟ بله بله، در شبهه وجوبیه وقتی مخالفت تدریجیه را اجازه داد، انسان رو به مخالفت میره به تدریج یا رو به موافقت. بله رو به موافقت، یه هفته جمعه بخواند یه هفته ظهر بخواند، یقینا میداند که واجب واقعی را انجام داد. حالا یه هفته مخالفت کرده، یه هفته موافقت کرده، تکلیف واقعی انجام گرفت، چون واجب واقعی با انجام یه فرد محقق میشود، اونجا رو به موافقته. اجازه بدی رو به موافقته. اما در شبه تحریمیه وقتی تدریجا اجازه داد، رو به چیه؟ رو به مخالفته. چرا؟ اولی خل بوده، خب دومی خمره، پس ترک طبیعت حاصل نشد. وقتی هر دو را بخورد، خدا چی خواسته بود؟ ترک طبیعت. ترک طبیعت حاصل شد؟ نه. اما در واجبات خدا چی خواسته؟ ایجاد طبیعت، ایجاد طبیعت با چند فرد محقق میشه؟ با یه فرد. خب یه نفر که موافق با واقع عمل را انجام داده ایجاد طبیعت شد دیگه. این برای حسن ختام توضیح دادم این مطلب را. نه آقا، به قصد وجود نمیارد، به قصد احتیاط به جا میارد، به قصد احتیاط. بله، بعدم ایشالا بناس مطالعه بفرمایید. بله، خب کتاب مرحمت بکنید. مجبورید دیگه. این روز دیگه گذشت ایشالا از فردا. خب تشکیل گفت اذن در معصیت دفعتن قبیحه، اما اذن در معصیت تدریجا عیبی ندارد. قلتو اذن الشارعی فی احد المشتبهین یا فی اخذ المشتبهین، به نظرم احد باشد. اذن دادن شارع در یکایک مشتبهین، احد یعنی یکایک، دفعتن نماشدا، به صورت یکایک. اذن الشارع فی احد المشتبهین، اذن دادن شارع در یکایک مشتبهین تقریبا ينافي ايضا حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلق بالمصداق المشتبه، ينافي ايضا باز هم منافات دارد، همونطوری که دفعتا اجازه بده منافات دارد، تبریدنش هم منافات دارد، ينافي ايضا باز هم منافات دارد. با چی؟ با حکم عقل به وجوب امتثال تکلیف، تکلیفی که علم به او دارید، المتعلق بالمصداق المشتبه و تعلق گرفته به احد اینا این. از چه جهت منافات دارد؟ از این جهت لإيجاب العقل حينئذ الاجتناب عن كل المشتبهين، وقتی اجمالا بدانی خمری فی البین هست اما ندانی کدوم اینا خمره، عقل میگوید من باب طاعت المولا از هر دو اجتناب بکن، اون شاری بیاد به تدریج اینها را اجازه بدهد، منافات ندارد. به ایجاب العقل حينئذ این که علم اجمالی در کاره، الاجتناب عن کل المشتبهه. نعم لو اذن الشارع في ارتكاب احدهما مع جعل الاخر بدلا عن الواقع في الاجتزاء به بالاجتناب عنه جاز. اگه شارع اذن بدهد در ارتکاب یکی با قرار دادن دیگری بدل از واقع، یعنی چه بدل از واقع؟ فیل اجتزائی به فیل اجتزائی بل اجتناب انه، شارع قناعت فرموده است برای حرام واقعی، قناعت فرموده به چی؟ بل اجتناب انه، به این که از دیگری اجتناب بکن، یکی را علالله بخور از دیگری اجتناب بکنه، اون دیگری حلال باشد یا حرام باشد من به او قناعت میکنم. نعم لو اذن الشرع فی ارتکاب احدهما مع جعل الاخر بدلا عن الواقع، بدل از واقع، بدل در چه جهت؟ فی الاجتزاء بالاجتناب عنه، در اینکه شارع قناعت بفرماید به اجتناب از او جازه. بله با جعل بدل عیبی ندارد. خلاصه مطلب این شد که فاذن شارعی فی احدهما، شارع به یکی میتواند اذن بدهد بعد الامر بالاجتناب عن الاخر، اما به شرط اینکه امر بفرماید به اجتناب از اون یکی. اذن شارع در احدهما لا یحسن الا بعد الامر بالاجتناب عن الاخر، بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي. فيكون المحرم الظاهري هو احدهما على التخيير، پس محلل ظاهري احدهما على التخيير، و محرم ظاهري هم احدهما على التخيير. فيكون المحلل الظاهري احدهما والمحرم الظاهري احدهما على التخيير. و یسکت المطلوب، خب مطلوب حاصل شد. مطلوب چی بود؟ مطلوب همون که دیروز گفتیم، اذن در معصیت نباید از طرف شارع حاصل بشود و هو حرمت المخالفت القطعیه به فعل مشتبهین. حرام است مخالفت قطعیه با مرتکب شدن هر دوتایی مشتبهین. خب حالا که مطلب به اینجا رسید، حالا جا دارد که حدیث شریف را شیخنا توضیح بفرمایید که اون به عینه بالاخره چی شد، اونه چجوری معنا بکنیم و حاصل معنا روایه، حاصل معنی این حدیث این چنین است: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. این شیء به موقع شک بر تو حلاله، حتی تعرف ان فی ارتکابه فقط، تا بدانی که ارتکاب او به تنهایی یا ارتکاب او به همراهی ارتکاب اون یکی ارتکاباً للحرام، اگر مرتکب شدی یا به تنهایی یا با رفیقش مرتکب حرام شده ای، در این صورت نه دیگه حلال نخواهد بود. هر چیزی حلال است تا اون موقعی که تعرف ان فی ارتکابهی فقط او فی ارتکابهی المغروم من ارتکاب غیرهی ارتکابن للحرام. بله این به عینه را یه خورده توسعه دادیم، ولی اولو فی العلم تفصیلی و ثانی فی العلم اجمالی. فا این گفت اگر کسی بگوید شیخنا همون الان اقرار فرمودید بر اینکه که میتواند به یکی اذن بدهد به شرط اینکه اون یکی بدل از حرام واقعی، خوشبختانه بعض جاها خواهی نخواهی اون بدل خودش هست دیگه، اونجا جعل بدل هم لازم نیست، شارع به راحتی میتواند به هر دو اجازه بده، چون بدل قهرن محقق خواهد شد. مثل مثال مرعتین تاین بود: اذا فرضنا المشتبهین مما لا يمكن ارتكابهما الا تدریجا. اگه فرض کرده مشتبهین از اون مشتبهی نیست که ممکن نیست ارتکاب هر دو مگر تدریجا، خب ففی زمان ارتکاب احدهما یتحقق الاجتناب عن الاخر قهرن، احدهما را که مرتکب میشه اون یکی قهرن اجتناب خواهد شد. فالمقصود من جعل البدل، فالمقصود من التخییر، مقصود از تخییر، مقصود از جعل بدل و هو ترک احدهما که یکی ترک بشود بدلا، حاصلون در این مورد قهرن حاصل خواهد شد مع الاذن فی ارتکاب کلیهما، ولو شارع ارتکاب هر دو را هم اذن بدهد. خب اجلای و تبرفی ترک الحرام القصد، چون که دیگه محرمات همش توسلیات، دیگر در ترک حرام نیت که لازم نیست تا بگویید که خب هینی که این یکی را مرتکب شد اون یکی را با نیت ترک نکرده، قهرن ترک کرده، او باشد قهرن ترک بکند. بلی برای ترک حرام همون قهرن ترک شدن کفایت میکنه یا نه؟ شخصی خواب مونده نتونسته برد به دزدی، حرام قهرن ترک شده یا نه؟ خیلی مقصود در محرمات همینه دیگر، دیگه ترک حرام نیت نمیخواد. ازلای و تبرفی ترک الحرام انیه، دیگه ترک حرام که توجه نمیخواد، اختیار نمیخواد، فضلن ان قصد قربت، چه دست به این که یه قصد قربتی هم بخواد. منظورش این است که اگه ترک حرام نیت میخواست در ما نحرفی نمیتونیست اون یکی بدل محسوب بشه، چون اون یکی را قهرن ترک کرده نه اختیارن. ولی ترک حرام نیت نمیخواد که قهرن هم شد شده. بله کف نفس باشد اون امتثال از ثواب هم دارد، اما اگه قهرم ترک بکند دیگه ثواب بهش نمیدن، اما حرام ترک شد دیگه مقصود حاصل شد. قلت الاذن فی فعله ما فی هذه صورت ایذ ینافی، اذن در ارتکاب هر دو در این مورد نیز منافات دارد. الامر بالاجتناب عن العنوان الواقعی المحرم منافات دارد با چه؟ با امر به اجتناب عن عنوان واقعی محرم. از اون ور بگوید اجتنب عن الاجنبیه، از این وران اجازه ارتکاب مرعتن را بدهد، با هم منافات دارد. خب لما تقدم من انه، بارها گفتیم مع وجود دلیل حرمت ذلک العنوان، با بودن دلیل حرمت این عنوان معلوم وجوده فی المشتبهین به نام اجتنب عن الاجنبیه، لا یصح الاذن فی احدهما الا بعد المنع عن الاخر، نمیتواند هیچ کدوم را اذن بدهد مگر بعد المنع عن الاخر. منع عن الاخر بدلا عن المحرم الواقعی، که بدل بشه از محرم واقعی. خب ممکنه به ذهن بیاد که خوب متوجه شدیم منظورمون این بود که اینجا دیگه منع نمیخواد، بدل خود به خود محقق هست. بگید نه، دقت بکنید، گفتم بدل و معناه، معنای بدل یا معنای من، المنع عن فعله یبارگی، شارع منع بفرماید از ارتکاب دیگری برای همیشه منع بفرماید، نه در آن واحد. لأن هذا هو الذي يمكن أن يجعله الشارع بدل، منع عن الآخر همیشگی این میتواند بدل بشود عن الحرام الواقعی، از حرام واقعی. حتی لا ينافي امره بالاجتناب عن، تا اینکه این چنین بدل منافات نداشته باشد با امر به اجتناب عن. خب بله، از این ور بگوید اجتناب عن الاجنبیه، از اون ورم ارتکاب احداهما را اجازه بدهد اما ارتکاب دیگری را برای همیشه منع بفرماید، این دیگه منافات حاصل نمی شود، چون جعل بدل دیگر. حتی این چنین بدل می خواد، حتی لا ينافي امره بالاجتناب عن، اما ترکه فی زمان فعل الاخر، اون موقعی که به این مرأ مباشرت می کرد اون یکی قهرن ترک شد، لا يصلح ان يكون بدل، این بدل نمیشه. فهیر ایزه فإن منع في هذه الصورة عن واحد من الأمرين المتدرجين في الوجود، اگه شارع منع فرمود در این صورت از واحد من الأمرين المتدرجين في الوجود، لم يجوز ارتكاب الثاني بعد ارتكاب الأول، وقتی یکی را مرتکب شد اون یکی را دیگه حق ندارد هیچ وقت مرتکب بشود. البته ما فعلا تصور مطلب را داریم ها، تصدیقش انشاءالله تعالی بعد خواهد آمد که ببینیم شارع ارتکاب احدهما را اجازه داده یا اینکه نه، موافقت قطعیه واجبه، از هر دو باید اجتناب کرد، اون بعدن میاد. فعلا داریم امکانش را بحث میکنیم که بلی امکان دارد که یکی را اجازه بدن یکی را بدل قرار بدن، امکان تصدیقش بعد انشاءالله. خب و ایلا لغل من اول مذکور، اگر دومی را برای همیشگی قدغن نکند، لغل من اول مذکور، منع موقت فایده ندارد. همین گفت اگر کسی بگوید آقا بدل دیگه این همه مصیبت ندارد، آنما که بدل جعل شد بسه دیگه، فإن قول الاذن فی احدهما یتوقف علی المنع عن الاخر فی نفس تلک الواقعه. اذن در احدهما موقوف است بر منع از دیگری، اما نه که منع همیشگی ها، منع موقت. موقت یعنی فی نفس تلک الواقعه، در واقعه فعلی یکی مجاز است، اون یکی ممنوع. و المفروض امتناع ذلک فی ما نحن فی، و ما هم مثال را طوری فرض کردیم که اتکا به هر دو دفعتا واحده اصلا معقول نیست. من غیر حاجت الی المنع، اصلا جل بدل نمیخواد، منع نمیخواد. اذن در احدهما موقوف است علی المنع عن الاخر موقتا، ولا يتوقف على المنع عن الاخر ابدا، موقوف بر این نیست که دیگری را برای همیشه قدغم بکند. ولا يتوقف على المنع عن الاخر برای همیشه بعد ارتکاب اول، که ما فی تخییر ظاهری و استمراری، در جاهایی که تخییر استمراری دارد پس چجوریه؟ خب شارع اجازه مخالفت تدریجیه را داده دیگر. در مسئله دوران بین المحصوره، تعارض مجتهده، تعارض خبره، علی الدوام اجازه تخییر را به شما داده. این همون اذن در معصیت هست دیگر، پس چطور عیبی نداشته؟ قلتو فاین قلت، قلتو تجویز ارتکابه ما من اول الامری ولو تدریجن شارع اجازه بدد به ارتکاب مشتبهین از اول، ولو تدریجن اجازه بدد، بازم قبیح است. ترهن لدلیل حرمت الحرام الواقعی، مستلزم این است که دلیل اجتنب عن الخمر را، اجتنب عن الاجنبیه را پایمال بکنی. آقا جون، و تخییر الاستمراری فی مثل ذلک ممنوع. اون تخییر استمراری که شما شنیدید در شبهه محصوره درست نیست، جاش نیست. و تخییر الاستمراری فی مثل ذلک ممنوع. و المسلم منه، این یک سطر را دقت بکنید، و المسلم منه، اونی که تخییر استمراری درسته، ما اذا لم یسبق به تکلیف المعین، اونجاییست که انسان مسبوق به تکلیف معین نباشد، مثل دلران بین المحضورین، خبرین، مجتهدین. لم یسبق به تکلیف المعین، او یسبق تکلیف بین فعل، یا مسبوق باشد به تکلیف به فعل، مثل شبهه وجوبیه که ظهر واجب است یا جمعه، قصر واجب است یا اتمام. اینجور جاها تخییر استمراری عیبی ندارد. ها، او یسبر تکلیف بالفعل حتی یکون المعطی بهی فی کل دفعت بدلا عن المتروک، تا اینکه معطی به در هر واقعه بدل بشود از متروک علی تقدیر وجوبهی. این دفعه قصر میخواند، دفعه آخر تمام میخواند، اگر مطابق با واقع در آمده نمال مطلوب، و الا کان بدلا عن متروک. دون العکس، اما در جایی که مسبوق به تکلیف عدمی باشد، نه تکلیف وجودی، مثل شبهه محصوره، شبهه تحریمیه. ها، به ان یکون المتروک فی زمان الاتیان بالآخر بدلا عن المعطی به علی تقدیر حرمته، که متروک بدل از حرام واقعی باشد. نه، اینجا اجازه درست نیست. و صلی الله علیه.